Bismillahirrahmanirrahim. در مسئله نفی ربا بین والد و ولد و همچنین بین رجل و زوجه شاید این مسئله ناتمام مونده که اگر یه وقتی مال کلن مال پدر بود و با پسر معامله ربوی کرد این حلال است، ولی اگر مال پدر مختص نبود شریک داشت یا مال پسر شریک با شریک همراه بود و معامله ربوی بین پدر و پسر صورت پذیرفت، این معامله نسبت به پدر و پسر اون سهم اینها صحیح است، نسبت به سهم دیگری به شریک باطل است و از سنخ مستحقن للغیر در آمدن هم نیست، برای اینکه اون فضولی است و با امضای مالک حل می شود و اینجا فضولی نیست، رأساً باطل است. یعنی اگر پدر مالی داشته باشد مشترک بین او و بین دیگری و با پسر معامله کند، معامله ربوی نباشد، این معامله نسبت مال پدر صحیح است، نسبت مال غیر محتاج به اذن غیر است و فضولی است. و هاکزا اگر مال پسر مشترک باشد، ولی اگر چون چه مال پدر مشترک باشد یا مال پسر مشترک باشد و معامله ربوی باشد، این معامله ملفق از صحیح و باطل است، نه ملفق از منجز و فضولی. اون معامله نسبت به مال پدر و پسر صحیح است، نسبت به مال شریک رأسا باطل است. اگر این توضیح داده نشد این مربوط به مسئله است. مرحوم محقق رضوان الله علیه بعد از این بخش از مسائل راه تخلص از ربا را ذکر کردن. بخشی از فرمایشات ایشون تو این کتاب ها هست، بخشی هم متأخرین اضافه کردن که برای رهایی از ربا چند راهی را این فقهای بعدی ذکر کردن. مهمترین و اصلی ترین راه نجات پیدا کردن از حب مال است. بقیه با وسوسه همراه است. مشکل علاقه مال این است که این علاقه مشکل ما را حل نمی کند. یک، برای ما درد سر دارد و مشکل آفرین است. دو، و هرچی میخواییم او را رها کنیم او ما را رها نمی کند. سه، تو جریان مرگ بالاخره انسان که میبرد همه اموالش رها میکند، ولی اگر اموال او را رها بکند که او راحت است، نه فشاری در حال احتضار دارد نه فشاری در قبر. تمام مشکل این است که انسان در هنگام مرگ مالها را رها میکند، یعنی از او میگیرند دیگه مالک چیزی نیست، مال را از او میگیرند، ولی تعلق به مال همچنان در جان او هست. تعلق بدون متعلق دردآور است. فهاهنا امور ثلاثه، یکی مالک است، یکی مملوک است، یکی است ملک. زیدی که مالک یه سلسله اموال هست هنگام احتضار این مال را رها میکند، یعنی بین مالک و مملوک جدایی میافتد. این امر طبیعی است. مملوک یه شیء خارجی است که از او جدا میشود، اما تعلق به این ملک، علاقه این ملک، علقه خاصی که بین زید و این ملک بود، این که زید رها نمی کند و علقه بدون متعلق دردآور است. چرا وقتی معتادها رو گرفتن دادشون در میاد؟ برای اینکه اعتیاد بدون متعلق عادت یعنی مواد خود درد میارد. تعلق بدون متعلق دردآور است. اینجا از همینجا فشار جون دادن و فشار قبر اینا شروع میشه. بهترین راه برای تخلص اینه که انسان حب مال را، یا لااقل حب مال حرام را از خود رها کند میشه راحت. حب مال حلال یه دردهای مقطعی دارد، اما حب مال حرام انسان را رها نمی کند. این تخلص هایی که ذکر کردن تخلص های فقهی است، اما تخلص کلامی همان است که انسان خودش از اینا نجات بدهد. وجوهی که فقهای بعدی ذکر کردن زیاد است که انشاءالله یکی پس از دیگری مطرح میشه، ولی اونی که مرحوم محقق رضوان الله علیه ذکر فرمودن همین یک وجه بود که قبلا ذکر شد که برابر روایات مرحوم سید ریاض و امثال بزرگواران می‌فرمودند این امضای غرایز و غراز، مرحوم آسمان کاظم و دیگران می‌فرمودند این تعبد است و این است که یک مالی را ذبیحه بکند، اگر سمن و مسمن هر دو از یک جنسن و هر دو مکیل یا موزونن ممکن است چیزی را ذمیمه سمن بکند یا چیزی را ذمیمه مسمن بکند، با ذمیمه کم و زیاد را حل کند تا اینکه این تخلص از ربا پیدا بشه که بحثش گذشت. آیا این امضای غرایز و غلاس یا تعبد بود دیگه حالا خیلی از این جهت تفاوتی ندارد. راه دیگر برای تخلص از ربا این است که اینا هبه بکنن، یعنی کسی یک خروار گندم خوب دارد میخواد با دو خروار گندم یا یک خروار نیم گندم غیر مرغوب عوض بکند، یکی از راهاش اینه که هبه بکنن، یعنی این یک خروار گندم را هبه بکند به اون شخص، اون شخص یک خروار و نیم گندم را هبه بکند به این. این میشه هبه معوضه. تو بحث‌های مکاسب نه مکاسب محرمه، تو بحث‌های بیعش اونجا روشن شد که بین هبه معوضه و بین بیع فرق جوهری است. در هبه معوضه مال را در قبال مال میدن، اون که گیرنده است مال میگیرد، اون که دهنده است مال میدهد، اما با بیع فرق جوهری دارد. در بیع مبادله مال به مال است، مال در برابر مال است، مال به جای مال مینشیند، ولی در هبه معوضه فعل به جای فعل مینشیند. هبه یعنی هبه، هبه به جای هبه مینشیند نه موهوب. اگر موهوب جای موهوب بشیند که میشه بیع. در هبه معوضه زید این مال را به امر هبه می کند، در قبال هبه زید امر هبه دیگر دارد که این دوتا هبه در مقابل همان میشه هبه معوضه، نه دوتا مال در مقابل همان. اگر دو تا مال در مقابل هم باشن که خب میشه ربا، ربا در همه معاملات هست، اهم از بی، صلح، هبه و مانند آن. صلح که اصلا عقد صلح را برای همین ساختن که مشکلی پیش نیاید، این هم مبتلا به رباست. اگر در صلح ربا راه پیدا کند این صلح هم باطل است و حرام. در هبه معوضه هبه در مقابل هبه است، نه موهوب در مقابل موهوب، نه مال در مقابل مال. اگر مال در مقابل مال باشد که میشه بی که. خب چون در هبه معوضه مال در مقابل مال نیست، فعل در مقابل فعل است، فعل ها که واجد شرایط ربوی نیستند، از یک سنخ نیستند، برفرد از یک سنخ باشن مکیل و موزون نیستن، فعل را که به فعل نمی فروشن. پس راهی از راه های تخلص از ربا این است که اون کسی که یک خروار گندم مرغوب دارد می خواهد یک گندم غیر مرغوب را با او عوض بکند، گندم ها را با هم عوض نکنند، بخشش ها را با هم عوض بکند. لکن یک نکته باید اینجا ملحوظ باشد که در ضمن اون هبه شرط نکنن که شما هم این کار را انجام بدید، که اگر این شرط بکنن این بوی ربا را به همراه خواهد داشت. و بله قصد همین است، ولی قصد غیر از انشاست. ما در معاملات عنصر اصلی که مطرح است انشاست. هر چه تحت انشا واقع بشود اون مدار اون داد و ستد است. الان اگه کسی قصد کرده که یه جعبه شیرینی تهیه کند برای اینکه فرون دوستش که در بیمارستان بستری است به عیادتش میره، وقتی که رفت میبیند به اینکه که دو روز قبل حالش خوب شده و مرخص شد، این به مقصد نرسید، همون معامله صحیح است. چون قصد نه در ایجاب موجب صحیح است، نه در قبول قابل صحیح است، نه در ترتب و موالات بین ایجاب قابل صحیح است. هیچ یعنی هیچ قصد هیچ کار است. اونچه تحت انشا می آید که این انشا رو اون قرار می گیرد، تعهد رو می بندد، اونها مدارن. اگر چونچه در چنین چیزی اضافه راه پیدا کرد، با اینکه سمن و مسلمان از یک جنسن تفاضل راه پیدا کرد میشه ربا، اما مقصدهای دیگری را اینها تعقیب میکنن، این دیگه برای تخلص از اون اینا داخل در حوزه بین نیست. اگر چونچه شرط مبنیاً علیه العقد باشد به منزله شرط مصرح است، اونم اشکال دارد. اما اگر نیتهای مستور اونها این است که این معامله را به اون صورت انجام بدن، این ضرر ندارد. برای خب نه، شرط اگر بکنن تو انشا میاد، در حریم عقد قرار میگیرد، اون وقت اضافه و مضافه ندارد. شرط یک قسطی از ثمن در برابر اوست حکمن، بنابراین میشه ربا. اما اگر هدف باشد، غرض باشد، خارج از حوزه ایجاب و قبول باشد، دیگه ربا نیست، برای اینکه این عقد سالم از رباست. پس اگر هبه در قبال هبه باشد و شرطی در متن این عقد نشده باشد، این محذوری ندارد. این یکی از راه‌های تخلص. به بلخه چه معنی ام چه معنی اخص، حکم خاص خودش دارد. دو تا حوزه دارد، یه حوزه تملیک و تملک دارد، یه حوزه تعهد که من پاش میستم. معاملات دیگر نظیر هبه، نظیر وکالت، نظیر عقود جایزه دیگر، اینا یک بعدی هن. یعنی یک کسی مالی را هبه کرده به دیگری، میتونه پس بگیره، ازش بگیره. تملیک کرده ولی تعهدی ندارد، میتونه ازش پس بگیره، چون عقد جایز است. ولی بی از اون جهت که عقد لازم است، دو حوزه دارد. یک حوزه این که این سمن در مقابل مسمن، اون مسمن در مقابل این سمن. حوزه دیگر این که من پای امضام بیستم. این من پای امضایم میستم تعهد ثانیست بر اساس اوفو بالعقود، نه اهل الله البی. اهل الله البی مال اون حوزه تملیک و تملک است. وقتی کسی بی کرد، هم اهل الله البی رو امتثال کرد، هم باید و اوف بالعقود عمل کند. یعنی من پای تعهدم می ایستم. این من پای تعهدم می ایستم در بی و مانند آن در عقود لازمه مطرح است، ولی در عقد جایز که اینا مطرح نیست. در عقد جایز مثل هبه، وقتی کسی مالی را به دیگری داد، غیر از هبه زیره، مالی را به دیگری داد، تملیک کرد، اما من پای تعهدم می ایستم ندارد. خب می ده پس ازش بگیری دیگه. وکالت اینطور، عقود جایزه، همه عقود جایزه همینطور. بی از عقود دو بعدی است، یعنی هم حوزه تملیک دارد هم حوزه تعهد. در حوزه تملیک اگر بخواهند ملک را جابجا بکنند، باید مسئول از ربا باشد. راه دیگری که برای تخلص از ربا کردن این است که اینها مال را به مال می‌فروشند، جنس ها از یک سنخن، سمن و مسلم از یک سنخن یک، تفاضل هم دارن دو، لکن در متن عقد نه به عنوان غرض، در متن عقد به عنوان انشاء، اینکه یک خروار گندم خوب میدهد، یک خروار گندم، یک خروار و نیم گندم غیر مرغوب میگیرد، تو متن انشاء اینچنین باشد که این یک خروار خوب در قبال اون خروار نامرغوب است یک، اون زائد هبه است دو، این زائد را به عنوان هبه تو متن انشاء باید قرار بدهد، نه اینکه سر هم بدون انشاء یه خروار و نیم بگیرد یه خروار بدهد. این عقد او تلفیقی است از بیع و هبه. اون هبه در حریم عقد بیع نیست، اون عقد بیع هم سایه افکن این عقد هبه نیست. بنابراین اونجا که بیع است که ربا نیست، اونجا هم که هبه است ربا نیست. این یکی از راه‌های تخلص رباست. راه سومی که بازگو کردن برای تخلص از ربا این است که اینا اگر واقعا میخوان از خطر ربا بره، البته برخی از اینها چون تعبد است با یه لفظ اگر چون چه حل شد انسان نباید استبعاد بکند. خب همین نامحرم است که با یک صیغه با یک لفظ با ایجاب قبول میشه محرم دیگر. البته تنها لفظ نیست، احکام فراوان از وجوب نفقه و امثال ذلك به همراه دارد. غرض این است که یک حرام از راه قانونی با یک پیمانی میشود حلال، این هم به صورتی که جدش و متمشی بشود میشه حلال. راه سوم این است که در شرطی که نکردن که اینا بناشون بر این است، نه شرطی کرده باشند یا مبنیان علیه العقد واقع شرط عقد واقع شده باشد، عقد مبنیان علی ذلک تعهد واقع شده باشد. اینا دو تا کار بکنن، یک کار به نام عقد بیع است که در اونجا ربا نیست، که یک خروار جید در مقابل یک خروار غیر مرغوب، یک نیم خروار یا خروار دیگر رو به عنوان هبه به صاحب اون جید میدهد، این هبه است و ربا درش نیست، اونی که بیع است مسئول از رباست. نکنه بله مشکل منتها اگر چون چه این باید بدونه که اگر چون چه این ربا است و نداد هیچ خبر نیست و میتونه پس بگیره، چون ربا عقد غیر لازمه دیگه، این جریان رو باید بدونه دیگه. نه بیر نمیتونه بزنه، این دو یه عقد جدایی است، نمیخواد اگه بدونه خون کارو نمیکنه. وقتی بدونه اگر زیرحم باشه که خب هبه زیرحم لازم است، غیر زیرحم باشه بله جایز، عقد جایز است. هبه معوضه باشه شبه لزوم درش است. این راه نجات است. نه دیگه دو تا عقد جداست. نه چون دو تا عقد است و تا زمانن کنار همن، ولی شرط واقعا وابسته به مشروط است، یه تعهدی است در ضمن تعهد. راه سوم برای تخلص از ربا این است که قرض باشد با تبرئه فوری. این کسی که دارای یه خرمان گندم جید است این رو قرض میدهد به شخص مقابل و از او یک خروار گندم جید طلب دارد، اون دیگری این دو خروار یا یک خروار نیم گندم ردی و غیر مرغوب را هم به او قرض میدهد، پس ذمه اون طرف به یک خروار گندم به ذمه خریدار به یک خروار گندم مرغوب مشغول شد، ذمه فروشنده به یک خروار و نیم یا دو خروار گندم غیر مرغوب مشغول شد این شغل. بعد به فاصله کوتاهی یا مثلا غیر کوتاه هر کدام ذمه دیگری را تبرئه میکنند، یعنی این کسی که یک خروار گندم را قرض داد به اون شخص، اون ذمه او را تبرئه میکند، اون شخص هم یک خروار و نیم یا دو خروار گندم غیر جید را به این قرض داد، ذمه را تبرئه میکنند. مال جا به جا شد ولی ربا درش راه پیدا نکرد. یه بحثی هم در جریان شرکت مطرح است که تلیعش رو الان بحث بکنیم و تتمش انشاءالله به خواست خدا رو دوشنبه. در شرکت اگر دو نفر شریک باشند در یه مزرعه، این مزرعه یه مقدار گندم مرغوب داشت، یه مقدار گندم نامرغوب، اینا آوردن اینجا صبرعی قرار دادن، حالا میخوان تقسیم بکنن. اگر تقسیم معاوضه باشد، در هر معاوضه ربا هست، چون حل الله البیع و حرم الربا، حرم الربا که ناظر به خصوص بیع نیست، در تمام معاملات ربا راه پیدا میکند و حرام است تکلیفا و باطل است وضعاً، حتی در عقد صلح کسی عقد صلح را برای همه مسائل سازش و اینو ساختن. در هر معاوضه ربا راه پیدا میکند و اثرش حرمت تکلیفی و بطلان وضعی است. این دو نفر که شریک این مزرعه هستن، خروجی این مزرعه و نتیجه این مزرعه را دارن تقسیم میکنن. آیا تقسیم معاوضه است؟ یا تقسیم تمیز حق است؟ اگر تقسیم معاوضه باشد، خب این دو شریک که این خروارها را آوردن، یکی جید است یکی نامرغوب و ردی، قهرن یکی بیشتر میگیره یکی کمتر. اگر قسمت معاوضه باشد، چون در هر معاوضه ربا راه پیدا میکند، این دو تا شریک نمیتونن مال رو اینجور تقسیم بکنن که یکی کل جید را بگیرد، یکی ردی را بگیرد به مقدار بیشتر. و اما اگر حقیقت تقسیم معاوضه نباشد، تقسیم تمییز حق است. بر فرض مبنای اول که تقسیم تمییز نیست، معاوضه است، برای آن است که در شرکت اشایی هر ذره ای رو که اینا دست بزنن، نیمی از اومال زید است، نیمی مال امر. هر حب گندمی که بحث میشه، نیمی مال زید است، نیمی مال امر. در حقیقت اینا باید ناچارن معاوضه بکنن، چون هیچ چاره ای ندارن. وقتی که یک صبر رو این میگرد، یک صبر رو او، در این صبر حق اون هم هست، در اون صبر حق این هم هست، اینو ناچاره معاوضه بکنن. اگر قسمت کردن مال دو شریک معاوضه باشد، باید مواظب باشن که ربا راه پیدا نکنه، جید کمتر از ردی نباشد، ردی بیشتر از جید نباشد. و اگر گفتیم قسمت معاوضه نیست، این تمییز حق است، برای اینکه هر کدام مثلا یک کسره مشا را مالک نیستن، یک کلی فعل معین را مالکن، این یکی ثلث را مالک است، اون یکی ربع را مالک است، اون یکی نصف را مالک است. اگر این چنین شد، هر کدام سهم خودش رو میخواد بگیرد. این طور نیست که هر ذره ای رو شما دست بزنید سهم چند نفر باشد تا ناچار باشیم به معاوضه. هر کدام سهم خودش رو میشود جدا میکند، که قسمت تمییز حق و تفکیک حق است، نه تعویض حق. اگر قسمت در شرکت تمییز حق بود، تفکیک حق بود، نه تعویض حق، اونجا ممکن ربا راه نداشته باشد. این یک نکته های ظریف‌تری دارد که انشاءالله روز شنبه مطرح می شود. حالا چهارشنبه یه مقداری هم بحثی که مربوط به ضرورت اخلاقی خود ماست مطرح کنیم. ما که علم فراهم می کنیم، بالاخره علم را ذات اقدس اله در قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام تو روایاتشون مشخص کردن که علم چیست، برای چیست و عالم کیست. و این علم که باید نور باشد، یه وقتی خدای ناکرده حجت بر ما نباشد، چون همین علم گاهی حجت بر ماست. آثار علم را قرآن و روایت برای ما مشخص کردن. فبودن یکی از برجسته ترین و بهترین آثار علم این است که خشیتی در برابر خدا را به همراه دارد، که به صورت انما یاد فرمود که انما یخشی الله من عباد العلماء. گرچه دیگران هراسناک هستند، ولی عالمان دین به طور دقیق از ذات اقدس اله هراسناکند. یه خشیت معقول که بالاتر از خوف است. انما یخشی الله من عباده العلماء. در سوره مبارکه عنکبوت یا لقمان یا سجده این آیه رو قبلا ملاحظه فرمودید که فرمود تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. فرمود ما مسئله هایی که در قرآن ذکر میکنیم برای توده مردم نافع است، ولی اون که بهره اساسی میبرد عالمان دینن که این علم را به منزله نردبان قرار میدن تا بشن عاقل. تلکل امثالو نظره بحال ناس و ما یعقلوها الا العالمون. پس معلوم میشه علم مقدم است برای اینکه انسان به عقل برسد. عقلم همان است که تفسیر شده است ما عابده به رحمان و اکتوسه به جنان. پس علم اگر سبب کسب بهش نباشد، نردبانی است که انسان او را گرفته به طرف چاه رفته. علم نردبان است، اما وقتی به دست یک مغنی بدید این دیگه به بالایی که نمیره که سقف رو با برق مزین کند، که این میره تو ته چاه. کار مغنی اینه دیگه. اگر این نردبان را به مغنی دادیم این میبره چاه، به مهندس دادیم به طرف بالا میاد. تا این علم دست کی باشد؟ از این آیه برمیآید که این نردبان است باید به مهندسی عقل کار بکند. و ما یعقلوها الا العالمون. اون آیه که فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، یه حدیث نورانی از بوجودی باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد که فرمود انا اعلمکم و اخشا منکم من الله. من از شما عالمترم و از شما از ذات اقدس اله هراسناکترم. اخشاکم، بیش از شما، بیشتر از شما از خدا میترسم. خب با اینکه ذات اقدس اله همه سعادت او رو تأمین کرده است و گاهی وجود مبارکی هست امیر سرگذشت خودشون رو میگن، میگن بله جامون مشخص است، حساب ما روشن است، اما همه این مشخص بودن به برکت هم اون خشیه الهی است. این حدیث نورانی که فرمود من اعلم از شما هستم و اخشا هستم، معلوم می شود به این که هم بین علم و خشیت تلازم است، هم بین درجات علم و درجات خشیت تلازم است، که اگر کسی اعلم شد باید اعقلم باشد برابر اون رو آیه، اگر کسی اعلم شد باید اخشا هم باشد برابر این حدیث. طبق اون آیه که فرمود و ما یعقلها الا العالمون، اگر کسی اعلم شد باید اعقلم باشد. طبق این حدیث نورانی که فرمود انا اعلمکم و اخشا منکم، اگر کسی اعلم بود باید اخشا هم باشد، و اگر کسی اعلم بود و اعقل نبود، یا اعلم بود و اخشا نبود، مثل کسی است که نردبان بلندتری در دست اوست ولی نرفته بالا، یا رفته ولی چشم رو باز نکرده که ببینه بالا چه خبر است. این دوتا نمونه که یکی در این آیه است یکی در اون حدیث، نشانه آن است که صرف اعلم بودن کافی نیست. اگر علم است با عقل همراه است یک، اگر اعلمیتی هست با اعقلیت همراه است دو، اگر علم است با خشیت همراه است یک، اگر اعلمیت است با اخشا بودن همراه است دو. تلازم بین علم و عقل را اون آیه که فرمود انما یعقلها تلک الامثال نزد بار الناس ما یعقلها الا العالمون میفهمند، تلازم بین خشیت و علم را اون آیه انما یخشى الله من عباده العلماء میفهمند. از این دو تلازم میشه اون دو تلازم هم استفاده کرد. تلازم بین اعلمیت و اعقلیت را از همون آیه قبلی میشه استفاده کرد، تلازم بین اعلمیت و اخشا بودن را از این حدیث نورانی میشه استفاده کرد. و این که ما گفتن شما مواظب خودتون باشید برای که حالا زود یا دیر انسان رها میکند، عمده آن است که این رها ورد خود او رو رها نمی کند و خود او میداند و خدای او که چیه به همراه دارد. هیچ کسی با ما در عالم کاری ندارد، مردم ما رو کار خودشونن، همه هم آدم خوبی هن مشغول کار خودشونن، تنها کسی که با ما کار دارد خود ماییم، چون واقعا هر کسی مشکل کار خودش حل میکند. تنها کسی که با ما کار دارد خود ماییم. تو سود و زیان خود از خود بپرس، چرا بایدت دیگری محتسب؟ اگر دیگری حسابرسی هست، حسابرس خودش باشد. به ما فرمودن یا ایها الذین آمنوا اتقوا تنظر نفس ما قدمت لغد. اگر ما اهل مراقبه نباشیم موقع محاسبه چیزی در دستمون نیست. اگر مراقب نباشیم چی گفتیم، چی شنیدیم، خب چی رو محاسبه بکنیم؟ یک تاجری که دفتر خرید و فروش ندارد در پایان روز چی رو حساب بکند؟ به ما گفتن که هر چه میگویید و هر چه میشنوید و هر چه میبینید اینا رو مواظب باشید که یادتون باشه. اولا چشم و گوشتون رو حفظ بکنید، بعدم هر چه کردید و گفتید و دیدید یادداشت کنید. این مراقبه قبل از محاسبه است. این دو تا تقوا که یکی این طرف بل تنظر قرار گرفته، یکی اون طرف، به تعبیر سیدن استاد رضوان علی تو سوره مبارکه 8 این آیه کوچک در یک کمتر از یک نصف سطر دو بار کلمه تقوا رو تکرار میکند، برای همین جهت است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. این تقوای طرف راستی یعنی در مراقب باشید، هر چه که میگید یادداشت کنید. اولا وقتی کسی مراقب باشه مواظب است که هر حرفی نزنه، هر جایی نره، هر چیزی رو نخوره، هر چیزی نبینه، ولی خب یادداشت بکنه حالا هر چه کرد. اون تقوای بعدی که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس المقدمه لغد، این که تقوای محاسبه است. اون تقوای محاسبه وقتی است که انسان تقوای مراقبه داشته باشد دیگه. هر کسی گفته های خود و نوشته های خود و رفتار و گفتار خودش یادداشت نکرده، این چگونه چه حسابرسی دارد؟ چه حسابرسی دارد؟ اگر انسان به فکر خودش باشه دیگه به فکر دیگران نیست. دیگران محاسب دیگری دارند و حساب خودشون دارند. هیچ کس واقعا تو این عالم علیه ما کار نمی کند، هست که مشغول کار خودشه. تنها کسی که علیه ما کار میکند همین نفس اماره به سو است، چون ما مأمور او مأمور دیگران که نیستیم. این نفس که اماره به سو است که دیگران را امر نمی کند، نفس اماره به سوی دیگران هم که ما را امر نمی کنند. ما مشغول کار گرفتار مأمور اماره خودمون هستیم. بقیه امور دیگه امور جزئی است، به گلایه ها و امثال ذلک برمی گردد، به توقعات و اینا برمی گردد، حالا یا حق یا ناحق. اون اساس کار این است که ما در تحت امارتی اماره به سویم، میتونیم او را اماره به حسن بکنیم. در درجه اول باید نجات پیدا کنیم که او اماره به سو نباشه، بعد همو را تربیت کنیم بشه اماره به حسن. اونا خب میبینید وجود اماره که هست دمیه برای هر کسی حساب باز نمیکرد. این در چند جای نهج البلاغه با عبارتهای گوناگون از اون حضرت این جمله نورانی در یه مقطع نقل شد که فرمود من یه برادری داشتم که در چشمان من به عظمت دیده می شد، کان یعظمه فی عینه صغر الدنیا فی عینه. می بینید این که گفتن تو سوره مبارکه حدید پنج قسمت کرده، در سایر سور دو قسمت کرده، در هر دو جا هم با حصر همراه بود. فبود به علم و انم الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همین پنج تاست. دنیا غیر از این نیست. لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاثر. در بخش های دیگر هم حصر کرده، فبود انم الحیات دنیا لعب و لهو با حصر. این پنج چیز تو همه جا هست. شما تو سخنرانی ها تو، تو نماز جمعه تون، تو کارهای حوزوی تون، تو کارهای دانشگاهی تون، هر جا میخواد برید این پنج چیز بازی ها هست. ولی ما موظفیم در بین بازی ها اون گوهر را پیدا کنیم. الان اینا که معدن طلا استخراج میکنن چیکار میکنن؟ یک کیلو طلا بخوان استخراج کنن، خروارها خاک را زیر رو میکنن کنار بدن تا یک کیلو طلا رو در بیان دیگه. ما هر کاری بخوام بکنیم، نماز جمعه مون، جماعت مون، درس مون، حوزه مون، دانشگاه مون، کارامون، این یه سلسله جبالی است. خاک های فراوانی دارد، با اینا رو کنار بذاریم، اون یک کیلو طلا که ایمان خالص است، اون دنیا و آخرت میارزه، او رو استخراج کنیم. فلان کس چی گفت، فلان کس چی لقب دادن، فلان کس جلو افتاد، فلان کس داد، این ها همون یک خروارا خاک است که بالاخره اینا رو باید کنار زد. اون یک رکعت نماز را، اون سجود را، اون رکوع را، اون خیر را که انسان در حالا یا در حوزه است یا در دانشگاه است یا در کار دیگه انجام بده. ما هر جا باشیم طلای نقد نیست که این طلای نقد ما بدن، باید استخراج کنیم. شما کجا نشون دارید که به دنبال القاب نباشن، به دنبال من بالا باد باشن، من باید جلو بفته، این بازی ها رو کجا نشون دارید غیر از بهشت؟ دنیا همینه دیگه. یا خود شخص گرفتار این عناوین است، یا دوستانش، بستگانش، اطرافیانش، همه جا همین بازی هست. از دنیا غیر از این نیست. اما تو همین بازی ها اون گوهر طلا هست. اینکه گفتن نماز جماعت این طوره، نماز جمعه این طوره، سخنرانی این طوره، مجلس اهل بیت این طوره، توسل این طوره، شما میشه یه جای پیدا کنید که اسم فلان کسی نبرید، اسم اینا هست یا نیست؟ اینا همون خروارها خاکیست که اینا رو با تحمل بکنه تا اون گوهر تاب رو که اگر ولایت اهل بیت هست نصیبش بشه، اگر آیه است نصیبش بشه، اگر قرآن است نصیب بشه. این طور نیست که یک کالای خالصی در دنیا باشه آدم او رو بگیره، اون فقط تو بهشته. بنابراین هیچ کسی تو عالم با ما کار ندارد، تنها کسی که با ما کار دارد همین نفس اماره به سو است که اگر انشاءالله توانستیم او رو هدایت بکنیم میشه اماره بالحسن و از دست دشمن رجات پیدا میکنیم. او دیگه قبلا اعدا به ما بود، الان اصدق صدیق ماست انشاءالله. والحمدلله.